متاسفانه به اسم یودو، دختری از نیجریه.
بله.
و کتاب دیگه‌ای که دارم الان در حال ترجمهش هستم از جان گریشامه که احتمالاً اسمشو تصویه حساب بذارم، هنوز معلوم نیست اسمش چی میشه.
بله.
بله.
کتاب یعنی رمان، در حقیقت رمان تارهای جادوی فرانک پرستو، اصطلاحات و روایت‌های بسیار از دنیای موسیقایی رو در خودش داره. برای شما دشوار نبود پیدا کردن معادل‌های فارسی اصطلاحاتی که در موسیقی بود، آنچه که در کتاب آمده؟
بله چرا آقای کوچی، اتفاقا برام خیلی سخت بود، برای که بعضی کلمات، بعضی جمله ها هستش که اصلا نه تو دیکشنری میشه پیداش کرد، نه جوری. من از دوستانی که اهل موسیقی هستن کمک گرفتم و سعی کردم به صورت خیلی ساده تر البته بیان کنم. و همینطور این داستان از جنوب امریکاست، خیلی لهجه های انگلیسی خیلی سخت بود برای ترجمهش، ولی خب امیدوارم که خوب از آب در اومده باشه.
از بخت خوش از پس اون بر اومدید خانم شمس نشاد و دنیای موسیقی گفتید و این در حقیقت جمله از کتاب که وقتی هلگا از دنیا رخت بربست، یک نفر نوشت مرگ گوش ندارد، که اگر داشت موسیقی را از این دنیا نمی برد. یکی از زیباترین جمله هایی که درباره موسیقی میچ آلبوم نوشته. و زندگی نادر فرانکی پرستو، اگر مورد خاصی مد نظرتون هست، در من دیدم در کتاب سپاسگزاری کردید، به ویژه کتاب رو برای دخترتون تقدیم کردید، تقدیم به دخترم یلدا و همسرش محمد. اگر موردی هست مد نظرتون و میخواد یاد بکنید، در خدمتون هستیم.
نه خواهش میکنم، چیزی به خصوصی برای گفتن ندارم. من چون دخترم دور از من زندگی میکنه و بیشتر کتابارم اونو همسرش بر من تهیه میکنن میفرستن، البته خود مرواریدم کتابا رو به من میده، ولی خب خواستم که یه تشکری ازشون کرده باشم به این شکل.
بله. خود شما با دنیای موسیقی تا چه حد آشنایی داشتید پیش از آن که تارهای جادویی رو به دست بگیرید خانم شمس نژاد؟
خیلی تخصصی زیاد آشنایی نداشتم، فقط همین که گوش میکنم موسیقی رو.
بله. و به هر حال واقعا جرأت میخواست به دست گرفتن اثری که تماما پر هست از لحظه های دنیای موسیقایی و به راستی که همطور که اشاره کردم با خانشی روان و با برگردانی به دل نشستنی از پس اون بر اومدید. و
ممنون از شما، مرسی.
به عنوان یک خواننده سپاسگزار هستم.
خیلی متشکرم. مرسی، ممنونم.
ممنونم خانم الهه شمس نژاد برای برگرداندن به فارسی تارهای جادویی فرانکی پرستو از میچ آلبوم. سپاسگزارم و شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، متشکرم از تماستون.
ممنونم آقای نعمتی زاده، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما و دعوت میکنم شنوندگان عزیز ادامه یه نقطه سر شب رو بشنوند. اینجا رادیو تهران 23:33 دقیقه.
نقطه سر شب، نقطه سر شب سه شنبه شب ها.
کراواته دست دان و دستشو بریدم وصل دار شد، یه چسب زخمم روش حالا قصه دار شد. نامیده میبینه گرونه این درد مردمونه، من میخونم تا هم برفتی به لب هر دومونه.
نقطه سر شب، یادها و خاطره ها.
شبهای تهران می کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان. زین شبهای تار مانده یادگار راز بی شمار. شهر عاشقان.
سفر به تهران قدیم، شب یادها و خاطره ها. نقطه سر شب سه‌شنبه شب ها.
۳۰۹۴ شماره پیامک ماست و 22-65-24-65-22-65-24-66 به ما بگید که اون درخت قدیمی که تو خونه مادر بزرگ یا پدر بزرگتون بود ازش چی یادتونه. منتظریم. 3094. خیلی متشکرم برای پیامکاتون. سلام، خسته نباشید. سلام، شما هم خسته نباشید. حاضری زدن آقای خانوم، نه اون اسم میدانه، آقا حسن. آقا حسن از میدان فلاح امامزاده حاضری زدن. مریم خانم از شهرری گفتن، نوشتن توی حیات ما هم یه درخت انگور هست، دونه های سیاه و خوشمزه به اندازه خورما و هسته هم داره. در کل اساسا خیلی خوبه تو حیات درخت باشه، اصلا حیات باشه. آقا احمد پورنظری که من هنوز واقعا کنجکاوم که چطوری متوجه شدن از نارمک که من کت شلوار آبی پوشیدم، گفتن که در حیات خانه پدر بزرگ من در نظام آباد درخت انجیر، خرمالو و درخت توت بود و حوض هم بود و با یه حفاظ که دورش قرار داشت، یادش بخیر، تو طرح اتوبان امام علی افتاد و الان در واقع دیگه وجود نداره و اون خاطرات برای من خیلی قشنگه. عرض شود که از خراسان هم همین، فقط نوشتی که خراسان اسم شرکت آوردین، خیلی قابل خوندن نیست و خیلی متشکرم بابت یه عالم پیامک نسبت به من لطف دارید. آقا مسعود راننده از تره‌بار مرکزی هم گفتن که تو حیات قدیمی ما آلبالو، گیلاس، سیب، توت قرمز، یه حوض کوچیک هم وسطش بود، یادش بخیر. به به، چه خونه ای؟ الان کجاست هسته؟ چه خونه؟ بابای محمد حسین با این امضا نوشتن که سلام آقا نیمای با عشق، من ارادت دارم، عشق از شماست، ما عاشق شماییم. گفتین که درخت انگور بیدانه قرمز و سبز که از حیات پیچیده بود به نرده طبقه بالا تو پشت بام هم رفته بود، خونه ما بود، یادش بخیر. خیلی متشکرم بابای محمد حسین. امیدی یعنی نه. نقطه سر شب.
من ملیکا طاهری عطار در نقطه سر پیچه تهران. سر پیچه تهران. فرهنگستان ادب تهرانی. تهرانی آسانسیه، آسین سرخود، آسمون جل، آسمون قرومبه، آسیاب بنوبر. قبلنا به ایستگاه راه آهن میگفتن آسانسیه. کسی هم که بدون اجازه و مشورت با دیگران اقدام به کاری میکنه بهش میگن آستین سرخود. به آدم خود رای هم میگن آستین سرخود. هر کی هم که آس و پاس و یلاقبا باشه بهش میگن آسمون جل، یعنی زمین زیرانداز و آسمون خدا رو اندازشه. زمین همون زمینه. تهرونیای قدیم به زمین میگفتن زمین. البته بعضی هم آسمون جل نیستن، فقط خوب بلدن آسمون ریسمون ببافن، یعنی با زبون بازی و بازی با کلمات در راه به کرسی نشوندن حرف خودشون تلاش میکنن. همچین آدمایی به یه آسمون قرنبه اساسی نیاز دارن. آسمون قرنبه یعنی قرش آسمون همراه برق یا همون رعد. آسمون قرنبه که بیاد میفهمن که صاف و ساده باشن بهتره. اگه آسمون ریسمون نبافن بیشتر شبیه آدمی زادن، وگرنه آسیاب به نوبت. زندگی به نوبت به خدمت هممون میرسه. آسیاب به نوبت یعنی حق تقدم و تأخر باید رعایت بشه، یعنی نوبتیه، یعنی اگه چاخان باشیم سر وقتش به سزای عملمون میرسیم، یعنی آسیاب به نوبت. اینم یک کوچولو از کتاب برای بچه های تهرونی، اثر زنده‌یاد مرتضی احمدی، در نقطه سر شب سه شنبه شبها، شب یادها و خاطره ها. نقطه سر پیچه تهرون، سر پیچه تهرون، فرهنگستان ادب تهرونی. تهرونی
۳۰۹۴ شماره پیامک ماست. اینجا رادیو تهران و همراهید با برای بچه های سه‌شنبه شب نقطه سر شب. از شما پرسیدیم که اون درخت قدیمی که تو خونه مادر بزرگ یا پدر بزرگتون بود ازش خاطره دارید، چی یادتونه برامون تعریف کنید. 3094-22-65-24-65-22-65-24-66. شما همراهید با نقطه سر شب از رادیو تهران با گروه سه‌شنبه شب‌ها.
استواری را ز کوه، بی قراری را ز موج، بی نشانی را ز دشت می توان آموختن. زندگی را از که باید برگرفت. زندگی خوب است خوب، زندگی سخت است سخت. زندگی را یاد گیریم از درخت، زیر باران زیر برف، زیر آتش در میان برج تیر، در کویر در میان باد و طوفان، رعد و برق در سکوت، ریشه ها در خاک افشرده است سخت، میمکد آب حیات از خاک بخت، زندگی را یاد گیریم از درخت. زندگی را یاد گیریم از درخت، رو به سوی آسمان دارد ولی میوه هایش بر زمین افتاده اند. با خدا گوید اگر دارد قمی، گرچه خلق از تراوت از نشاط، زیر چتر مهر این مام حیات، دل به دست زلف شادی داد. زندگی را یاد گیریم از درخت، جامه‌هایش گرچه دارد صد شکوه و فر و ناز، همچو یک رنگان یک دل ساده اند. وه چه زیبا، وه چه نازک، وه چه سخت، زندگی را یاد گیریم از درخت. زندگی خوب است، خوب زندگی را دوست دار، دل به زلفش می سپار. زندگی یک خوردنی است، می شود شد سیر، سیر از زندگی است. زندگی پوشیدنی است، گرم شو، آسوده شو، آرام گیر از زندگی. زندگی رخت است، رخت هر بهاری تازه می پوشد درخت. زنده یعنی بیقرار، زنده می ماند که می کوشد درخت. وحچه زیبا، وحچه نازک، وحچه سخت، زندگی را یاد گیریم از درخت.
چقدر حال خوبی پیدا کردیم با شعری که و انتخابی که جناب استاد محمد رضا حسن‌بگی داشتن. من ازشون خواهش میکنم اسم شاعر رو بگن و بعد کتاب شب رو اعلام کنیم.
اثری بود از شاعر معاصر محسن رنانی، برگرفته از کتاب آواز پر سیاوش.
چقدر عروضی که توش به کار برده بود شبیه اخوان ثالث. بله. بود و حتی من فوق‌العاده اصلا مدهوش شدیم و اینا، خیلی لذت بردم. ممنون از انتخابتون. یک بار دیگه سوال رو خدمت شما میگم و بعدش کتاب شب رو اعلام میکنم. این که خونه پدر بزرگ مادر بزرگتون که اگه درخت داشته توش، ازش چه خاطراتی دارین و چه درختایی بودن برامون تعریف کنید. 3094 این شماره پیامکه، منتظر شما هستیم. و شماره های تماس هم 2265-2465-2265-2466. دعوت میکنم کتاب شب رو بشنوید.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت چهارم تنظیم رادیویی کتاب انشتن و شاعر اثر دکتر ویلیام هرمان در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که دکتر هرمان همراه انشتن به کلانتری رفت تا ماجرای به وجود آمده در خانه پروفسور را به کمک پلیس فیصله دهد، اما پلیس گفت به صرف یک سوء زن و در حالی که هنوز اقدامی انجام نشده نمیتوان فردی را دستگیر کرد. جالب این بود که آنها با آنکه کلانتری محل بودند انشتن را به هیچ وجه نمی شناختند و نه تنها کوچکترین احترامی به او نگذاشتند بلکه کمی بی احترامی هم کردند. راوی همراه پروفسور به خانه برگشت و دید همسر انشتن ماجرا را فیصله داده است. وقتی به بحث نشستند همسر انشتن از راوی خواهش کرد کاری کند که پروفسور راضی به ترک آلمان شود. راوی برای خداحافظی به اتاق موسیقی رفت. انشتن در اتاق موسیقی با بیخیالی تمام در حال نواختن ویولون بود. اکنون بازخوانی چهارمین قسمت این کتاب را تقدیم حضورتان می‌کنیم. در اتاق موسیقی کمی به نوای ویولن پروفسور گوش دادم. وقتی خواستم خداحافظی کنم دستم را گرفت و به سمت کتابخانه اش برد. آنجا با اشاره به یکی از قفسه‌های انباشته از کتاب‌های گوناگون گفت: چقدر دردناکه که آدم از عالی ترین عطیه‌ای که بهش ارزونی داشتند، یعنی مغزش، فقط 10% بهره می‌گیره و از هیجان‌ها و غرایزش 90%. کاری که ایتلریس می‌کنه همینه. گوش کن. گفتم حالا به شما حق میدم پروفسور، سازمان ملل واقعا مرده. اونا نتونستن موسولینی را متوقف کنند، در برابر هیتلر هم ناتوانتر و بی‌اراده تر خواهند بود. تنین کوبیده شدن چکمه های رژه روندگان به سنگفرش خیابان اکنون بسی بلندتر به گوش میرسید. برای لحظه‌ای چهره انشتن متشنج شد، در همان حال رو به من کرد و گفت: آرزوی کار کردن برای سازمان ملل رو فراموش کن. در عوض مغز و فکر خودت رو وقف واقعیت کن. افرادی مثل خودت رو پیدا کن. با هم آثار و عواقب زشت و منحوس تبلیغات نازی ها رو به مردم نشون بدین. دستش رو فشردم و قول دادم که تا سرحد امکان بکوشم. ولی نتوانستم از گفتن این حقیقت خودداری کنم که پروفسور، میترسم کار به جاهای خطرناکی برسه. گفت: نترسید، شعرهای هاینه رو بیشتر بخونید، ولی اگه به رادیو رفتید از من سخن نگید. احساسم اینه که با این کار خودتونو به خطر میندازید. ولی پروفسور، من تو میدان نبرد وردون به خودم عهد کردم که اگه خداوند نجاتم بده تا هر زمان که زنده باشم خودم رو در خدمت خواسته های اون قرار بدم. بعد از این نذر 4 بار دیگه از مرگ نجات پیدا کردم و تونستم از توطئه‌های مأمورای هیتلر فرار کنم. من الان به ماوراءطبیعه اعتقاد دارم. من هم به نوعی معتقدم. فقط چیزی رو که احساس می‌کنم به زبان میارم. هنوزم معتقدم که آلمانی‌های نیکسیدت هم وجود دارن. با خودم دیشیدم که ساده‌لوحی این مرد واقعاً کودکانه است. گفتم: آلمانی‌های نیکسیدت؟ مگه خودتون نمیگفتید که تو لحظات بحرانی آلمانی‌ها بدون مراجعه به وجدانشون تصمیم میگیرن؟ در حالی که به پنجره و صدای چکمه پوشان ایتلری اشاره میکردم ادامه دادم: اینها آلمانی‌های نیکسیدت فردا هستن؟ مثل اینکه از خواب پریده باشد مدتی گوش داد و بعد گفت: چه کاری میتونیم انجام بدیم که آلمان نجات پیدا کنه؟ نمیدانستم چه بگویم. میخواستم با او دست بدم و خداحافظی کنم که گفت به هر حال ما باید سعی خودمون رو بکنیم. شما هم قول بدید اگه اتفاقی برای من افتاد کار رو دنبال میکنید. با تکان دادن سر به او قول دادم و بالاخره خداحافظی کردم و از در بیرون رفتم. انشتن بلافاصله در رو از پشت قفل کرد. حیرت زده بودم. مدتی بعد در ملاقات دیگری که با اینشتین داشتم همچنان او را همانطور دیدم که در ملاقات قبل دیده بودم. اوضاع جاری نیز همچنان مانند قبل بود. ما هنوز جز کارهای پراکنده نتوانسته بودیم کاری قابل بازگویی در مقابل دشخیمان هیتلری انجام بدهیم. این بار بحثمان به چیزی کشیده شد که به نظرمان اگر وجود می داشت زودتر به نتیجه دلخواه می رسیدیم. اینشتین گفت مؤمن حقیقی نه از زندگی هراسی داره نه از مرگ. یقیناً ایمانی کورکورانه هم نداره. ایمانش باید در وجدانش آرمیده باشه و برای همینه که به کشف و شهود دست پیدا میکنه. وقتی به این مرحله رسید پیرامونش رو به دیده بصیرت نگاه میکنه و درباره اون میاندیشه. اما متاسفانه در طول تاریخ بارها و بارها آدمها دنبال روی فریادهای جنگ طلبانه شدن و به فریادهای حق طلبانه پشت کردم. اینشتین با تلخ‌خامی و هیجان بیشتری ادامه داد دکتر هلمان، دنیا امروزه نیاز به تکانه‌های اخلاقی تازه‌ای داره. نیاز داره که نظم، همنوایی و شکوه خلقت رو درک کنه. وقتی به این نظم و همنوایی پی برد میفهمه که در برابر این عظمت چقدر کوچیکه. اون وقت حقارت خودش رو توی اون همه جاه طلبی و دسیسه و منم زدن میبینه و کمی به فکر فرو میره. اینجاست که ایمان جوونه میزنه و میتونه کاری انجام بده. گفتم پروفسور، این محبتی که تو قلب من میجوشه به نظرم همون ایمان و سرمشق اخلاقیه که شما میگید، درسته؟ لبخندی زد و زیر لب گفت خب، بله، شعر و شاعریست. هر دو مفصل خندیدیم. ولی بعد از آن اینشتین قاطعانه گفت اما این دنیا و واقعیت‌های زشت و زیباش هرگز من از انجام وظیفه‌ای که برای خودم قائلم دور نمی‌کنه. احساس می‌کنم که شما هم همینطورید، نه؟ سرم رو پایین انداختم. چند لحظه هر دو ساکت ماندیم. برای لحظه‌ای احساس کردم وقتش هست که از او درباره نظریه نسبیت سوال کنم و اطلاعاتم را در این مورد بالا ببرم. من قبلا حتی انتقاداتی هم با او در مورد این نظریه مطرح کرده بودم که آزرده خاطر نشده بود. همان را ادامه دادم و پرسیدم پروفسور، شما به ما تعلیم دادید که همه چیز نسبی است. این به اون معنی نیست که قانون مطلق وجود نداره؟ دستی به موهایش کشید. ظاهراً دنبال کلمات مناسب میگشت. احتمالاً از ناتوانی خودش در فهماندن مطلب به من آزرده خاطر شده بود. گفت آخه من چطور میتونم این گونه مباحث رو برای شما تشریح کنم؟ شما اول باید بپذیرید که دنیا سراپا اسرار و معماست و طبیعت هم نه منحصراً مادی است و نه منحصراً معنوی. انسان هم فقط گوشت و پوست و خون نیست. در غیر این صورت هیچ گونه دین و آیینی به وجود نمیومد. پس هر علت باز هم علت دیگه ای نهفته است. بنابراین باید آغاز و انجام همه علت‌ها رو پیدا کرد. در تمام این احوال فقط باید یک چیز را از خاطر نبرد، اونم اینه که هیچ